بسم الله الرحمن الرحيم. الديالكتيك أو الجدل. إن الجدل كان يعني في المنطق الكلاسيكي طريقة خاصة في البحث وأسلوبا من أساليب المناظرة. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید ایشون کتاب را به دو بخش اساسی تقسیم کردن، یکی درباره معرفت و یکی نتیجه معرفت. یکی درباره این که اصلا آیا انسان میتونه یه معرفت صحیحی پیدا بکنه و یک شناخت واقعی از جهان داشته باشه یا نمیتونه. ایدئالیست ها صوفیست ها منکر بودن، در مقابلشون رئالیست ها میگفتن که ما میتونیم معرفت پیدا کنیم. وقت در بین رئالیست ها اختلاف بود که سرچشمه معرفت آیا تجربه هست یا معارف عقلی است و بحثش گذشت و ما معتقد شدیم که هر تجربه‌ای هم نیاز داره به یک معارف ضروری عقل، که این معارف ضروری در تصوراتشون باز ممکن است احتیاج به حس داشته باشن، ولی اون حکم عقلی که میاد روی تصورات اون مأخوذ از حس و تجربه نیست. پس قسمت اول کتاب به خاطر این بود که ما تثبیت کنیم که میتونیم شناخت صحیحی از عالم داشته باشیم، منتها نظر ما این بود که بر اساس معارف ضروری عقلی این شناخت حاصل میشه و مقیاس عام و میزان کلی اون قضایای بدیهی عقلی است. دیگران ما دیگه میگفتن ما مقیاس تجربه است. این بحث گذشت. حالا بر اساس این که اثبات کردیم میشه عالم را شناخت، ما میخوام بشناسیم. پس تا اول اثبات نکرده بودیم که ما میتونیم معرفتی نسبت به عالم داشته باشیم، جای این بحث نبود که آیا عالم مادی است یا الهی. اول باید این زمینه تثبیت بشه که انسان میتوانه معرفت صحیحی پیدا کنه و مقیاس اون معرفت هم به دست بیاد، اون وقت شروع کنیم به بهره برداری. قسمت دوم از اینجا شروع میشه که حالا که میتونیم معرفت داشته باشیم، حالا عالم را چجور باید بشناسیم؟ آیا عالم عالم مادی محض است یا اینکه غیر از ماده چیز دیگری هم وجود دارد؟ یه مقدمه اجازه یک فرمودن که خلاصش هم رو چند مرتبه تکرار کردن، دیگه احتیاجی به تکرار نیست. حالا شروع میکنم به بحث دیالکتیک. میفرمان اصل این کلمه دیالکتیک که از دیالوگ گرفته شده، از یک کلمه یونانی است. این سابقا یک معنایی داشته در عرف فلاسفه خیلی قدیم زمان سقراط. معنای این کلمه در اون زمان این بوده که یک نوع بحث و مناظره ایست که طرفین یا چند نفر افکار مختلف خودشون را عرضه می کنن. در اثر این عرضه شدن افکار متناقض، هر کدوم نقطه های ضعف کلام دیگری را روشن می کنه. نقص هایی که در کلام این یکی هست به وسیله کلام دیگری رفع میشه، نقص های کلام او به وسیله این، بعد اون نقاط ضعف دور ریخته میشه، اون چه نقاط مثبت هست اینها باقی میمونه، یا به صورت یکی از آرا و یا به صورت رأی ثالثی رابعی. این روش بحث را که روش سقراط خیلی ازش تبعیت میکرد، با شاگرداش معمولا اینجور بحث میکرد، این را اون وقتا میگفتن روش دیالکتیکی. این به این روش بین فلاسفه مدت ها معمول بوده، ولی به عنوان یک اسلوب بحث، یعنی برای اینکه طرف را اقناع بکنن و حق را روشن کنن، واقعیت را بشناسن، این روش را اعمال میکرد. بله؟ نه، تحلیل نیست. این هم مسئله تعارض هست، مسئله مخالفت دوتا نظر هست، منتها برای اثبات یک حقیقتی استفاده میشه از این نظر برای روشن کردن نقطه ضعف اونی، و بالعکس این تعارض و تناقض هست. میخوام ریشه این تناقض را بگم که تو دیالکتیک ها را به معنای تناقض به کار میره. این ریشهش اینه که اصل این جدل و تعارض انظار، این ریشه این کلمه هست. دو نفر رو به هم بندازن، با هم بحث بکنن، مناظره کنن، تو نتیجه بحث طوری بشه که نقطه های ضعف هر کدوم روشن بشه و اینا رد بشه، اونی که حق هست بمونه، یا در اثر این تعارض مسئله رأی سومی که حق هست روشن بشه. این روش بحث رو میگفتن روش دیالکتیک. از زمان هگل ایشون اومد این کلمه رو گرفت و یک منطق خاصی را به نام این کلمه نامید. این منطق اساسش این نیست که در مقام بحث و مناظره و جدل این روش را به کار ببرن. او معتقد شد که اصلا در خود وجود جدل هست، نه جدل در مقام بحث، جدل در حق وجود. البته ایشون یکی از فلاسفه ایدئالیست به شمار میده و منطقش هم منطق دیالکتیکی که درست کرد به خاطر همون فلسفه خاص خودش بود. بعدها مارکس این روش را گرفت و در مادیات پیاده کرد. به هر حال منطق هگل این است، میگه که تا به حال اون چه بشر فکر میکرده بر اساس یک کلیاتی و اصول مسلمی، اینا اشتباه میکردن. اینا خیال میکردن که سه تا اصل مسلم داشتن منطق کلاسیکی و اون این بود که یکی تناقض محال است، محال است یک چیزی هم باشه هم نباشه. یکی هم اصل هویت بود که میگفتن هر چیزی برای خودش ثابت است، مثل و شیء نفسی محال. یکی هم ایشون نسبت میده به منطق کلاسیکی، میگه اینا معتقد بودن به ثبات و عدم تغییر در طبیعت، میگفتن طبیعت جامد است، در ذات خودش حرکتی نداره. منطق ما درست نقطه مقابل این منطقه هگل. خب این پایه فلسفه چون روی این سه اصل هست، پایه فلسفهش این رو میگه منطق، نتایجی که میگه میگه نتایج فلسفه. آخه فلسفه وقت میخواد اثبات بکنه یه اصل مسلمی باید باشه که روش اتکا کنیم. بله، اینه که این اصول مسلمی را که باید در فلسفه به کار میره، میگه این در منطق قدیم این سه اصل مسلم بود، تناقض، هویت و ثبات و عدم تغییر. ما سه تا اصل در مقابلش داریم، اونا استحاله تناقض، ما میگیم وجوب تناقض. اونا میگفتن که اصل هویت هر چیزی خودش هست، ما میگیم هر چیزی خودش نیست، در این حالی که خودش هست خودش نیست. اونا میگفتن حرکت نیست، ما میگیم اصلا غیر از حرکت چیزی نیست. پس منطقی که هگل درست کرد و اسمش منطق دیالکتیک گذاشت بر این سه اصل استوار است. تناقض نه تنها محال نیست، ممکن است، بلکه واجب است و هر چیزی در عین حالی که هست نیست و یکم ثبات دروغ است و غیر از تغییر و حرکت چیزی نیست. این سه اصل مال منطق دیالکتیک هگلی است. حالا یه توضیح در این باره میدن و بعد منتقل میشن به اینکه اینا چطور پیاده میکردن این سه اصل و مارکسیسم چطور این اصول را از اینا اخذ. ان الجدل كان يعني بله از کلام دیالکتیک اصلش معنی جدل، حالا هم میگن، حالا میگن جدل. اون جدل در مقام بحث بود، حالا میگن جدل در وجود، یعنی نزاع در عالم وجود، در خود عالم هستی تنازع وجود دارد. هستی با در خودش عواملی هست که ایجاد نزاع و صراع میکنه. بله بله. حالا البته لفظ جدلی که در منطق میگفتن همون از دیالوگ گرفته شده، یعنی ترجمه تقریبا دیالوگ یونانی است. این دیالکتیکی هم که حالا میگن به همین معنای جدل به کار میبرن، منتها معنای جدیدش غیر از معنای قبلی است، با یک مشابهتی. همین معنای قبلی میشن خواهد کنم، همون جدل در منطق به عنوان یکی از اقسام. خود این فیف به جمله درش یک بحثی هست که آیا دیالوگ اعم از جدل به اصطلاح خاص و برهان است یا اینکه خصوص جدل هست و شامل برهان نمیشه. بعضی گفتن شامل برهان هم میشه و استدلال کردن به اینکه روش هایی روش است که سقراط به کار میبرد و سایر جدلیگین برهان هم توش بود، تو نبود که منحصر باشه به جدل.
نظر اصلی در جدل نیست که مسئله روشن بشه،
اقناع خصمی از میکنم، ولی زا بعضی گفتن اهم مسئله. این الجدل کان یعنی فی المنطق الکلاسیکی طریقتن خاصتن فی البحث. این جدلی که اینجا الان ایشون میگن اون یکی از اقسام خمسه نیست. این یک نوع از انواع بحث و اسلوب مناظره بود که متناقضات فکری طرح میشد و وجهات نظر متعارضه، وجه نظرهای مختلف و متعارض، اینها در محل بحث قرار میگیره. چرا این کارا میکردن؟ به قصد ان تهابل کل واحدات منها ان تظهر ما فی نقیزها من نقاط ضعف و مواطن الخطأ. این نظرهای مختلف را عرضه میکردن برای اینکه هر یک در مقام بر بیان که ظاهر کنند اون نقطه های ضعف و مواطن خطایی که در نقیزش وجود دارد. على ضوء المعارف المسلمه و القضايا المعترف بها سلفا. چطور روشن کنن نقاط ضعفش را؟ بر اساس چیزهایی که قبلا پذیرفتند و اعتراف کردند. و هاکذا یقوم الصراع بین النفی و الاثبات فی میدان البحث و الجدل. پس صراع و نفی و اثباتی پیدا میشه در مقام بحث. این میخوان رابطه بین صراعی که در دیالکتیک جدید هست با جدل قدیم روشن کنه. بدین ترتیب اختلاف بین نفی و اثبات در میدان بحث و جدل پیدا می شد تا برسد به یک نتیجه‌ای که در اون نتیجه یکی از این نظرهای متناقض و متصارع با هم ثابت بشه، یا این که از این نزاع فکری بین متناقضان یک نقطه نظر جدیدی سرچشمه بگیره و ظاهر بشه، یه نقطه نظری که توفق بین الوجهات کله ها، که بین این نقطه نظرهای مختلف ایجاد موافقت بکنه. بعد اسقاط تناقضات ها، اون قسمت هایش که متناقض بود و غلط بود اینها هر یکی طرح بشه، اون قسمت های مثبتش که صحیح بود اینا نگر بداره، و افراز نقاط ضعف من کل واحدت منها. بعد از اینکه جدا کردیم نقطه های ضعفش را، ما یه رأی ثالثی پیدا میشه که از هر کدوم از این آراء گذشته نقطه مثبتش را گرفته و نقطه های ضعفش را حذف کرده. این معنای قدیم دیالکتیک بود. ولكن الجدل في الديالكتيك الجديد او الجدل الجديد، جدل جدید لم يعد منهجا في البحث و اسلوبا لتبادل الآراء. حالا یک روشی برای بحث و تبادل آراء نیست، بل اصبح طریقه لتفسیر الواقع. حالا اصلا روشیست برای تفسیر واقعیت خارجی، یعنی میگن خود واقعیت درش تناقض است. و قانونن کونیگن آمن، یک قانون کلی برای وجود است. ینطبق علی مختلف الحقایق و الوان الوجود، که این قانون بر تمام انواع وجود منطبق. فالتناقض لیس بین الآراء و وجهات النظر فحسب، نه اینکه تناقض فقط در فکر و نظرها وجود داشته باشه، بل قوت ثابتون فی صمیم کل واقع و حقیقت. این تناقض وجود دارد در ذات هر حقیقتی، در باطن هر حقیقتی. تمام قضیت الا و هی تنطوی فی ذاتها علا نقیزها و نفیها. هر قضیه ای را شما تصور کنید در داخل خودش نفی خودش هم را واجد است. و کان هیگل اول من اشاد منطقا کاملا علی هذا الاساس. هیگل اول کسی بود که یک منطق کاملی را بر این اساس بنا کرد. و کان تناقض دیالکتیکی هو نقطه المرکزیه فی ذلک المنطق. نقطه مرکزی این منطق عبارت بود از همین تناقض. و القاعده الاساسیه التي يقوم عليها فهم جديد للعالم و تنشأ به نظريه جديده نحوه تختلف كل الاختلاف عن النظريات الكلاسيكيه التي اعتادها البشر منذ قدر له ان يدرك ويفكر. و این تناقض قاعده اساسی بود که فهم جدیدی برای عالم بر اساس او مبتنی بود و نظریه جدیدی به سوی این فهم. بله نه اون تختلف هم ممکنه، ولی قاعده را مبتلا گیره تختلف رو خبر ممکنه هم از تختلف رو از قبیل این استفاده گرفت که به حضر موصول است. هو نقطه المرکزیه و قاعده الاساسیه را عطف بر نقطه مرکزیه میشه گرفت، میشدم گفت که نه، ولی قاعده مبتدا است و این تختلف رو خبرش، و ظاهرا عطف بگیریم با سیاق کلامیشون مناسب تر. قاعده این قاعده ای که اختلاف داشت، تمام اختلاف با نظریه کلاسیکی، البته باز با قواعد ادبی قدیم وف نمیده، برای اینکه این صفات رو معمولا باید با موصول ذکر کنه، باید بگیم التی تختلف کل الاختلاف، ولی در نوشته های جدید این چیزا زیاده. به هر حال اگر بخوام این اشکال تولید نشه، ولی قاعده رو میگیم مبتدا تختلف هم خبر. اون نظریه کلاسیکی که بشر عادت کرده بود با اون، این هم منطق کلی که منطق ارسطو اینا میده میشه، که عادت کرده بود بشر با اون منطق از اون زمانی که برای اون مقدر شده بود که فکر بکند و درک داشته باشه، که تناقض را محال بدونه و همساره. بعد میفرمایند که این تمایل به این مطلب اولین بار به وسیله هگل ابراز نشد، قبلا هم یک گرایش هایی به این مطلب بوده. این که میگیم هگل سازنده این منطق و مبتکر این منطقه، به خاطر این است که این گرایش ها را به صورت یک دستگاه منطقی و فلسفی در آورد، و الا قبلا هم اینجور چیزها در بین بعض فلاسفه بوده. و لیسه هیگل هو الذی ابتدع اصول دیالکتیک ابتداعا، نه اینکه اون مبتکر این اصول باشد. فان لتلک الاصول جذورا و اعماقا فی عده من الافکار، این مطالب یک ریشه هایی در چند تا از افکار فلسفی دارد. الذی کانت تظهر بین حین و آخر علی مسرح العقل البشری، افکاری که گاه و بیگاه در صحنه عقل بشر ظاهر می شد. غیر انها لم تتبلور علی اسلوب منطق کامل، افکار گاهی پیدا می شد مثل هراکلیتوس، ولی شکل منطقی و فلسفی پیدا نمی کرد. واضحن فی تفسیره و نظرته، یه منطقی که در نظریه و تفسیرش واضح باشد. محددن فی خططه و قواعده، دارای خطه ها و قواعد مشخصی باشه. اینجور نشد، لم تتبلور الا علاید هگل، به این صورت به یاد هگل درست شد، و لا اصولش قبلا. فقد انشأ هگل فلسفته المثاليه كلها على اساس هذا الديالكتيك، هگل فلسفه ایدئالیسم خودش را بر اساس این دیالکتیک پیریزی کرد. و جعله تفسیرا کافیا للمجتمع و تاریخ و دولت و کل مظاهر الحیات، تمام پدیده های هستی را بر اساس همین منطق تفسیر کرد. و تبناه بعده مارکس، بعد مارکس این منطق را مبنای فلسفه خودش قرار داد. فوضع فلسفته المادیه فی تصمیم دیالکتیکی خالص، فلسفه ماتریالیسم خودش را در یک طرح کاملا دیالکتیکی قرار داد. فالجدل الجدید فی زعم دیالکتیکیین قانون للفکر والفا واقع علی‌السوا، نتیجه ای که گرفتیم این شد. حالا وقتی میگن جدل یا دیالکتیک، منظورشون اختلاف نظرها و روش بحث نیست، بلکه یک قانونی است هم برای فکر و هم برای واقعیت. ولی ذلك فهو طریقه للتفکیر و مبدا یرتکز علیه الواقع، نه تنها برای فکر کردن، بلکه مبدا و اساسی است که واقعیت خارجی بر او مبتنی است. فی تفی وجودی و تطوره، در پیدایش و تحولاتش. حالا شاهدی میارن بر این که نه، این در این جهتش فرق نمی کنه، هگل هم میگه مال واقعیت هست. حالا بعد کلامش میاد، بله خود واقعیت هست. اصلا فلسفه ایدئالیسم، فلسفه ایدئالیسم فکر و واقعیت از هم جدا نمی کنه. حالا چجور ایشون در این حالی که ایدئالیسم هست این نظریات
رو در مورد کم در مدرکات
به اصطلاح، بله هم در فکر هم در واقع. حالا شاهدی برای اینکه میخوان بگن در واقعیت تحول دیالکتیکی هست، یک کلامی از لنین نقل میکنه. فاذا کانت ثمت تناقضات فی افکار الناس، اگر میبینید که افکار مردم با هم متناقض است، فذلک لان الواقع الذی یعکس فکرنا یحتوی تناقضات، به خاطر این است که واقعیتی که فکر ما از او حکایت میکند دارای تناقض است. پس تناقض در فکر در اصل این است که خود واقعیت دارای تناقضات است. فجدل الاشیاء ینتج جدل الافکار، جدلی که در خود واقعیت هست نتیجه میدهد جدل افکار را، ولیس العکس. پس جدل را میبینید به خود واقعیت نسبت میدید، میگه نزاعی که در خود واقعیت موجود است موجب میشه که افکار مختلف بشه، نه اینکه جدل در فکر موجب میشه که واقعیت تغییر کنه. جدل واقعیت هست که در فکر منعکس میشه، نه اینکه افکار در باره واقعیت مختلف هستند و طبق افکار خودشون واقعیت مثلا تغییر میده. بله
این
اشتباه
که در
همجدن
و در
خود
و هم در
اشیاء کنید. بله هر دونیش شاهدیست برای من. و قال مارکس چه تنها بودید؟
این اکاس
خارج فقط
نیست
دیگه، باید
در خود فکر
هم جدن باشه. چرا در فکر جدن باشه؟ چرا در فکر جدن باشه؟ برای اینکه فکر نماینده واقعیت هست، واقعیت داره جدل هست، پس فکر هم باید جدن. این بیان اینو میرسه. یک جهت دیگه ای هم هست که اصلا فکر چون خودش پدیده ماده هست کما اینکه در همه عالم ماده حرکت تحول تناقض هست، در فکر هم به عنوان یک پدیده مادی داره تناقض هست. بله؟ نه این اینجا این نظر به این نداره. اینجا میگه وجود افکار متناقض مال تناقضاتی است که در خود واقعیت هست. نه منظور این است که این منشأ اوست، نه اینکه اون منشأ ای باشد. اون منشأیت برای اشیاء دیگه که اثبات نمی کرد. قال مارکس لیست حرکت الفکر الا انعکاسا لحرکت الواقع، چون در واقعیت حرکت است، در فکر هم حرکت پدید می آید. همون حرکت منقولتن و محولتن فی مخ الانسان، همون حرکت است که منتقل می شود به مخ انسان، به مغز انسان و به صورت فکر در می آید. این به مسئله دومی بیشتر شباهت داره که چون خود همون حرکت خارجی منتقل می شود به مغز انسان، پس اینج باز به همون حرکت باقی می مونه. این هم یک نوع حرکتیست، مدار حرکت مغزیست، حرکت فیزیولوژیکیست. بله این ما اشکالی که در کارمون هست با این آقایون اینه که آقایون لفظ میگویند و معناز خدا میتنند، یه جایی یه گوشش با یه مطلبی که بخوره این دیگه میگن و میره. ما میخوایم ریزه ریزه از کنم چیز کنیم، دقت کنیم و موش کافی کنیم که این لفظ با چی منطبق میشه، آیا چند معنا ممکنه داشته باشه، عمومش مراد از خصوصش قیدی داره، در این کلام با کلام اونجاشون چه ارتباطی داره، مبادا مثلا یه تناقضی اختلافی بین دو تا حرفشون پیدا بشه، در وحی منزلی اختلاف بشه. ما اینجوری فکر میکنیم، در صورتی که یه مقداری اگر آشنا بشید با نوشتجات اینا اصلا این مسئله مطرح نیست. صحبت اینه که یه حرفی بزنن که یه کسی بتونه قابل قبول باشه، در مغز کسی بشه نفوذ کنه. حالا هر چی شد عمده هدف است، عمده اثبات این است که غیر از ماده چیزی نیست و غیر از فلسفه ماتریالیست دروغ است و غیر از اصلا که روش سوسیالیست و کمونیست غلطه. این هدفه. حالا هر چی شد از هر راهی شد خوبه دیگه. و منطق الهیجری به ما قام علیه من اساس دیالکتیک در تناقض. بله چطور؟ گفت قبلا گفتن که خود این چون که نتاج اعلای طبیعت است، چطور ممکن است قوانین طبیعت را منعکس نکند؟ خب پس خود این هم یه قانون طبیعت است که هر جا هر پدیده به هر صورت باشد ترش تناقض خودش قانون طبیعت است. این تناقض طبیعت را منعکس میکنه، یعنی خودش نه تناقض درش هست، نشون میده که در طبیعت تناقض. آقا اصلا صحبت داخل و خارج بذارید کنار، صحبت ذهنتون از وجود ذهنی و وجود خارجی حرفا تخلیه کنید. جای حرفت میدونم فکر چیه، خودش نتاج و علال طبیعه. به این نظر به فکر نگاه کنید، فکر یه پدیده طبیعی، کما این که در خوده انعکاس، یعنی همین
یعنی چون که فکر محصول طبیعت است، از قوانین طبیعت نمیتونه سرپیچی کنه، باید قوانین طبیعت درش نمودار است، قوانین طبیعت رو نشون میده، میبینیم که درش تحول پیدا میشه، نشون میده که در طبیعت تناقض حکم فرما، نه اینکه وجود ذهنی از حکایت از واقعیت عینی میکنه و این دو حیثیت هست. این حرفا اینا رو شما بذارید کنار، اینا قانون منطقه‌های قدیمی ها بود، منطقه جدیدی حرفا سرش نمیشه. خود فکر یک فراوردن طبیعت است، الفاظ قشنگ استعمال کنید درست میشه، فکر یک فراوردن عالی از طبیعت است و چون بر اساس قوانین طبیعت به وجود آمده است نمیتواند این قوانین را نشان ندهد، خواه ناخواه حاکی از همین قوانین خواهد بود. مثلا شما با چهار تا اصطلاح و یه الفاظ نو مطلبتون درست میشه. و منطق الهیگلی به ما قام علیه من اساس دیالکتیک و تناقض یعتبر و یعتبر و فی نقطه المقابله منطق کلاسیکی اول منطق البشری العام تماما. منطق هگلی چون که بر اساس دیالکتیک و تناقض مبتنی هست، کاملا نقطه مقابل منطق کلاسیکی یا منطق کلی بشر شمرده می شود. چطور؟ ذالک ان المنطق العام یؤمن به مبدأ عدم التناقض. منطق کلی بشر عدم تناقض را اصلی می شمارد، یعنی محال می دونه. و یعتبره المبدأ الاول الذي يجب ان تقوم كل معرفه على اساسه. این را اصل کلی می داند که هر معرفتی باید بر این مبتنی باشه. بل مبدأ ضروری الذي لا يشد عنه شيء في دنيا الوجود. و یک اصل ضروری که هیچ چیز در عالم هستی نمیتواند از او کنار بیفته. ولا يمكن ان يبرهن على حقيقه مهما كانت لولا. اگر این اصل نباشد به هیچ مطلبی نمیتوان استدلال. و یرفض المنطق الهیگلی هذا المبدا کل الرفض. منطق هگل کاملا این اصل را رفض. ولا یکتفی به تأکید علی امکان تناقض. نه تنها میگه که تناقض ممکن است، بل یجعل التناقض بدلا عن سلبه المبدا الاول. به جای اینکه بگه عدم التناقض اصل اولی است، استعاره تناقض اصل اولی است، میگه وجود تناقض اصل اولی است. بله فرق نمی‌کنه. المبدأ الاول لكل معرفة صحيحة عن العالم و القانون العام الذي يفسر الكون كله بمجموعة من التناقضات نهاد و تثير نفيها في نفس الوقت. در این حالی که این قضیه مثبت است، نفی خودش را ایجاد میکنه، برمی‌انگیزانه، یعنی عاملی برای نفی داره که اون میشه برنهاد فرسته. و یعترف اثبات و نفی فی اثبات جدید. بعد این نفی و اثبات با هم ترکیب میشن به صورت یک ترکیب جدیدی، به صورت اثبات جدیدی که اون میشه سنتز، یا چی دیگه میگن، برابر نهاد، اون چیز میشه هم نهاد. به نظرم این ترکیب میشه هم نهاد، اول نهاد است و برابر نهاد و بعد هم نهاد، این ترکیب میشه هم نهاد. فالنهج المتناقض للديالكتيک اول جدل الذي يحكم العالم. اون روش متناقض دیالکتیکی که بر عالم حکم فرماست، يتضمن ثلاث مراحل، سه مرحله داره، تدعا الاطروحه و طباق و ترکیب. این وضع و چیز نفی و تناقض چیز ترکیب را گاهی اینجور هم میگن، اطروحه یعنی همون نهاد، طباق یعنی چیزی که مقابل او قرار داده میشه، برنهاد، و ترکیب که میشه هم نهاد. و فی تعبیر آخر گاهی هم میگن اثبات و نفی و نفی و نفی. و به حکم هذا النهج الجدلی یکون کل شیء مجتمعا مع نقیضه. بر طبق این روش هر چیز با نقیض خودش جمع میشه. اصطلاح هست دیگه، میگن این برنهاد نهاد را نفی میکنه، هم نهاد هر دو را نفی میکنه. پس هر چیزی با نقیض خودش جمع میشه، هر چیز هم ثابت است هم منفی، هم موجود است هم معدوم فی وقت واحد. و قد ادعى المنطق الهیگلی انه قضا بما زعمه للوجود من جدلین علل خطوط رئیسیت منطق کلاسیکی. هگل میگه با این منطق من اساس منطق کلاسیکی رو از بین بردم. و هیه فی زعمهی، اساس منطق کلاسیکی عبارت است از این سه اصل. اولا مبدأ و عدم تناقض، یعنی ان الشیء الواحد لا يمكن ان يتصف بصفه و بنقیض صفه تلك الصفه في وقت واحد. معنای تناقض این است که یه چیز نمیتونه یه صفتی و نقیض اون صفت رو در این حال باشه. ثانیا مبدأ الهویت، که گاهی مبدأ عینیت هم اصل عینیت هم بهش میگن، که اصل هویت و اون اصلی است که میگه هر ماهیتی خودش خودش است و نمیشه خودش رو از خودش سلب کرد. سوم که او نسبت میده مبدا و سکون و الجمود فی طبیعه. نتیجه اونه، اون یه اصل کلی تناقض محال است با قیودش.
تمام تناقضات هم به چیز
نه میگیم اشی هوه هوه اشی ثابتون لنفسه. این قضیه، این که تناقض نیست،
این تناقض نیست، عدد
چیز نفکش تناقضه. بله نفکش، بله خود این قضیه اشیه ثابتون لنفسه اشیه هوه هوه. این مسئله، این یه اصل دیگری، البته اثبات شرکه اجره به همون. سالسن مبدأ و سکون و الجمود فی طبیعه الذی یری سلبیت طبیعه و ثباتا. خودکار نیست طبیعت، تحرک نداره. فل مبدأ الاول لا موضع له فی المنطق الجدید، اصل عدم تناقض در منطق جدید جایی نداره. مادام کل شیء قائما فی حقیقته علی التناقض، در صورتی که اساس هر چیزی بر تناقض باشه، خود دیگه معنا نداره که تناقض محال است. و اذا صادر تناقض که قانون عام، اگر تناقض به عنوان قانون کلی حکم فرما شد، فمن الطبیعی ان یسقط المبدا الثانی در منطق کلاسیکی، اصل دوم از بین میره. فان كل شيء تسلب عن هويته في لحظه الاثبات بالذات، هر چیزی همون وقتی ثابت است برای خودش، در عین حال در همون لحظه از خودش مسلوب است. چرا؟ لانه في سيروره المستمره، برای اینکه هر چیزی همیشه در حال شدن است، در حال ثبات نیست. و ما دام التناقض هو الجذر الاساسي لكل حقيقه، یا جذر الاساسي هر دو شورست. فلا غرب فی ما اذا کانت الحقیقت تعنی شیئین متناقضین علی طول الخط، وقتی تناقض را ریشه اساسی هر معرفتی دانستیم، پس تعجبی نیست در این که بگیم حقیقت دو چیز متناقض را در بر دارد، کاملا با هم در این حال. علی طول الخط یه اصطلاحی است، در یک خط هر دو را دارد. ولما کان هذا التناقض المركز في صميم كل حقيقه مثيرا للصراع دائما في جميع الاشياء. چون که این تناقضی که ثابت است در باطن هر حقیقتی، این ایجاد میکند صراع دائم را، نزاع و کشتیگیری دائم را در همه اشیاء. صراع معناش حرکت و اندفاع است. اندفاع یعنی به جنبش در آمدن، یه جور دیگه نمیگن. دفع یعنی هل دادن، اندفاع یعنی هل داده شدن. بعد طبیعه فی نشاط و تطور دائم، بنابراین در منطق ما طبیعت دائما در حال فعالیت است. طبیعت مرده نیست، این منطق قدیم بود که منطق مردگی و جمود و خمودی اینا بود. منطق جدید منطق نشاط، فعالیت، جنبش، حرکت. و فندفاعت و سیرورت مستمره، در حال جنبش و شدن دائمی است، منش در حال شدن است، ثبات نداره. هذه هي الضربات التي زعم المنطق الديالكتيكي انه سددها الى المنطق الانساني العام. این ضربات مهلکی است که منطق دیالکتیکی پنداشته است که این ضربات را وارد کرده بر منطق کلی انسانی. و مفهوم المألوف للعالم، اون درکی که نسبت به عالم داشتند، اون سباش داشتند که خیال میکردن مثلا تناقض محال همساره، الذي ارتكزت عليه المتافیزیقیه آلاف السنین، که هزارها سال مکتب متافیزیق مبتنی بر همون منطق کلی بود. و تتلخص طریقة الجدلیه لفهم الوجود في افتراض قضیه اولا. باز شروع میکنن به این که حالا یه مقدار این چیزی واقعا برای ما
مبهم و معماییست. آخه چطور هر چیزی خودش هست خودش نیست، یعنی چی؟ این مقدار توضیح بده. میگن وقتی میخوان روش دیالکتیک رو پیاده کنن، یه قضیه رو فرض میکنن، یه قضیه‌ای که همه میگن هست ثابته، اینا میگیرن میگن همین قضیه در حالی که هست نفی خودش هم رو داره. حالا مثالی میزنن به این ترتیب منطق دیالکتیکی همیشه یک سالوس‌های مثلث‌های درست میشه. اول یک قضیه مثبتی رو میگیرن، بعد قضیه نفیش رو اثبات میکنن، از مجموع نفی اثبات قضیه جدیدی به وجود میاد. هگل سالوس‌های زیادی داره، یعنی در هر قسمتی از فلسفه یک از این مثلث‌ها درست کرده که چجور از این مفهوم پی به مفهوم دیگری میبریم. در تاریخ، در مذهب، حتی در مسائل اجتماعی، در تمام اینا از این مثلث‌ها درست کرده. حالا این جمله، اولین مثلث و مهمترین سالوس هگل، سالوس وجود. میگه مثلا میگیم هستی یه مفهوم است دیگه. هستی یک مفهوم عام بدیهی است که همه قبول دارن هستی هست. بعد میبینیم که این هستی را وقتی ما حسابش میکنیم میبینیم یه چیز مشخصی نیست. وجود مثلا خب مفهوم است هستی میگه، کسی نمیشه انکاری کرد. اون وقتی حسابش رو میبینیم میبینیم این وجود حالا چیه؟ انسان، حیوان، زمین، آسمان، یه چیز مشخصی نیست و همه اینا قابل انطباق. و چیز تا مشخص شه مالان یه تشخص نمیجرد میگه، خودتون نمیگی. پس وجود چیز مشخصی نیست، پس مشخص که نیست، پس نیست. پس وجود اول گفتیم هست، بعد وقتی حسابشو میکنیم نیست، در این حالی که هست میبینیم نیست. بعد این نست و نیست و هست با هم ترکیب میشن، نه نیست مطلق میشه نه هست مطلق، یک ترکیبی از هست و نیست میشه حرکت. پس از وجود و عدم حرکت به وجود آمد. این در متن هستیه. اصلا هستی، خود هستی دیگه، از این هستی که هستی تر نداریم. در خود هستی دیدیم نیست رو وجود آمد، برای اینکه خواب تشخصی نداره. بعد از مجموع اینها حرکت به وجود آمد. پس پیدایش حرکت در عالم از تناقض بین هستی و نیستی است، این تناقضی که در خود هستی وجود داره. خلاصه این که این پس نمونه شو ببینید چجوره که این ترکیب شدن و تیز و آنتی تیز و اینا معناش چیه؟ معناش اینجوری نبنبال نمونه ذکر کردن. بعد اون وقت یک چیزم، یک نقادی مختصری هم از این میکنن و بعد میپردازن به اصول اینا. حالا اینا بخونید. روش دیالکتیکی برای فهم هستی شروع میشود یا خلاصه میشود در فرض یک قضیه اولای. یک قضیه رو فرض میکنم از طریقه طول جدلی گلبه جدیده هم میشه گفت که منظور روش نوین، آخه چون به لفظ نو خیلی علاقه دارم تعریف. و جهل ها اصلا این قضیه اولا را یه اصل قرار میده. ثم ینقلب حاضر اصل را نقیز، این اصل برمیگرده منقلب میشه به نقیز خودش، خود هست میشه نیست به حکم سرا. چرا؟ چطور شده هست نیست شد؟ چون در داخل خود هست تناقض وجود داره به حکم صراع فی محتوى داخلی بین المتناقضات، در محتوای داخلی متناقضات صراع به وجود میاد. ثم یعتلف نقیزان فی وحدت، بعد دوتایی با هم رفیق میشن و ترکیب میشن در یک وحدت سوم. و تصبح هذه الوحده به دورها اصلا، بعد اینکه این ترکیب به وجود آمد خود این سنتز باز دوباره میشه تز، در داخلش یا آنتی تز به وجود میاد، باز با هم میجنگن سنتزی رو بزرگ میاد. باز سنتز سوم میشه، یعنی سنتز دوم میشه تز سوم و همینطور پیش میره. و توس رو از الوحده به دورها اصلا و نقطه انطلاق جدید، نقطه شروع جدیدی. و ها که زیاده تکرر هاز تطور سلاسی تطور لا نهایت له ولا حد، همینطور تا بی نهایت این وحدات، این سالوس ها پیش میره. و تسلسل مع الوجود و
یمتد و ممتد در زواهر و عوارض و تا هستی هست و پدیده های هستی هست این سالوس ها ادامه داره. سالوس بله. فقد بدأ هیجل بالمفاهیم و المقولات العامه، آغاز کرده از مفاهیم کلی و طبق علیها دیالکتیک و استنبطها به طریقه جدلیه قائمه علی التناقض، استنباط کرده از به روش دیالکتیکی که بر اساس تمثل است که این روش نمود تناقضی که نمودار می شود در اطروحه و طباق و ترکیب همون نهاد و فلان بر نهاد و هم نهاد. و اشهر و سوالی فیهی فی هذا المجال و اولها هو این سالوس، مشهورترین سالوس های دگل همین سالوس از سالوس الذی یبدا من ابسط تلک المفاهیم و اعمها، که آغاز می شود از بدیهی ترین و عام ترین ساده ترین مفاهیم باب مفهوم الوجود. بله اعمها هست اینجا ظاهرا اعم مناسب تر. بله دیگه به ساتت با عمومیت مناسبه. فل وجود موجودم، خب این قضیه اطروحه و هذا هو الاثبات اول اطروحه بید انهو لیس شیئا ولی غیر، یعنی غیر انه، ولی این وجود چیزی نیست. چرا؟ لانهو قابل لن یکون کل شیء. وجود که میگیم یعنی چی؟ یعنی هم این هم اون هم اون، پس چیز مشخصی نیست. فالدائره وجودون و المربع وجودون و الابیض و الاسود و النبات و الحجر کل آزم موجود. فلیسه ازن شیئن محددن، پس وجود اشید مشخصی نیست و چون مشخص نیست و خب به تالی لیسه موجودن، پس موجود نیست. و هازه هو اتباق، گفتیم الوجود موجودون نفیش هم شد الوجود لیسه موجود. و هازه هو اتباق الذی اثارت هنو اطروحه، این از کجا پیدا شد؟ این از محتوای از تناقض داخلی خود این پیدا شد. خود هستی توش دیدیم نیستی در آنه در داخلش بود. و ها بنا حسن از تناقض این مفهوم وجود، دیدید چجور تناقض در مفهوم وجود پیدا شد؟ از تو خودش نیستی در آنه. و یهل ها در تناقض یهل ها در تناقض که ترکیب بین الوجود و لا وجود. خب این تناقض، تناقض را حل می کنیم به صورت یک مفهوم سومی. الذي ينتج موجودا لا يوجد على تمام، یه چیزی که بین است لیک موشه، نه موجود است و نه لا موجود. ای سیرورتن و حرکتن شدن. و ها کلا ينتج ان الوجود الحق هو السیروره، نتیجه این شد که وجودی که واقعا وجود است همون سیرورت است، شدن هستی است، وگرنه اون چی شدن نیست وجود دروغ بود از بین رفت. بله
آنسیز
خود حرکت چیه؟ خب حالا اینو باید برای از سوال که سالیس دومشون باید دید چی؟ خود این حرکت دوباره میشه چی؟ میشه تز و آنتیتز و اینا باید پیدا. حالا باید بینیم هگل اینا چجور تفسیر میکنه. هذا مثال سقناه لنوضح کیف یتسلسل ابو الجغل الحديد في استنباط المفاهیم العامه، این یه مثالیست که آوردیم ما که شما ببینید که این ابوالجدل چطور قوانین دیالکتیک را پیاده میکنه بر حقایق. یعنی حرکت، حرکت مگه شما نمیگید که مجموعه ایست از وجود آدم، خود و فعل در آغوش هم از وجود و هستی و نیستی، اینا هم یعنی اینا همین تعبیر، همین تعبیر است، حالا تو فرقش بعد معلوم. حالا مثال سقراط، ما این مثالی را زدیم برای اینکه توضیح بدیم که چجور ابوالجدل الحدیث در استنباط مفاهیم حدیث، مفاهیم عامه، از اعم سیر می کند به اخص. و من الاکثر سواء و ضعفا الى الاکثر ثراء، از چیزی که توهی دستر و ناتوانتر هست به مفهوم غنیتر و تواناتر. مثلا مفهوم وجودی مفهوم توهیدستی بود، ناتوانی بود، هم سیرش دادیم به مفهوم اخص که حرکت بود، غنی شد. بل اقرب الى الواقع الخارجی، هرچی اخص بشه از عام بیاد به خاص به واقعیت خارجی نزدیک تر میشه. و لیس هذا الجدل في استنباط المفاهيم عنده الا انعكاسا لجدل الاشياء بذاتها في الواقع. خب ممکنه شما بگید که آقا این گفتید وجود هست، این قضیه ذهنی است، فکری است، این چه ربطی داره به اینکه در خارج تناقض وجود داره؟ میگه آخر این فکر چیزی نیست جز همون تناقضات خارجی، نشان دهنده خارج است، پس در خود خارج هم این تناقضات وجود داره. بله بله، این اصل مال هگل از کردم، منتها مارکس هم از اونا گرفته، اونا در ماده پیاده کرده. ولیسه آدل جدل فی استنباط المفاهیم اندهو، این جدلی که در استنباط مفاهیم به کار برده نیست جز انعکاسی از جدلی که اشیاء در واقعیت خودشون دارن. فا از استفارت فکرتون من الافکار فکرتن مقابلتن لها، موقعی که فکری فکر دیگر مقابلش را برمی انگیزاند، این به خاطر این است که اون واقعی که این فکر او را نمودار می سازد طالب واقع ضدش هست. ایدئالیسم هگل اون ایدئالیسم بارکلی نیست، گرایش ایدئالیستی داره ولی اونجور نیست که مثل بارکلی بگه هرچی هست نیست فکر از به چیزی غیر از فکر بگیر کرده. اون میگه هستی ماده ای که شما میگید یه چیز مستقلی باشد جدای از ادراک، اینجوری نیست. اصلا خود عالم هستی از این نقطه شروع میشه، از این نقطه ابهامی و به سوی مطلق سیر میکنه. اون مطلق که اسمشو میذاره خدا، یه عالم هستی به طرف مطلق داره سیر میکنه، وجود مطلق خود خداست. این تقریباً چیزهایی که حالا این جزئیاتی که هست و اینها همه این چه ماده چه غیر ماده، ماده که شما میگید خودش اصالت نداره که اینجوری باقی باشه، این سیر میکنه به سوی مطلق. خب اون مطلقی که همه چیز به سوی او سیر میکنه و در همه چیز در او هضم میشه و عرض کنم که متحد میشه با سنتزش، به اصطلاح سنتز نهایی، این مطلقی را که او قائل هست، این مطلق هم به ماده نیست و از ماده هم شروع نشده، از اول هم که بوده اینجور نبوده که ماده باشه. ماده یکی از نمودارهای، یکی از مراحل این وجود است به سوی از تقلب به اطلاق، به اصطلاح فلسفه مشکلی داره هگل. منظور اینه که این ایدئالیسم هگل ایدئالیسم بارکلی نیست، توجه داشته باشید. در مقابل اونهایی که برای مادم اصالت قائل هستن، اون را بهش میگن ایدئالیسم. خب حالا این سالوس هایی که آقای هگل به کار بردن این چیه؟ حالا واقعا میشه پذیرو که بگیم مفهوم وجود توش مفهوم نیستی هست و بعد ترکیب میشن و شدن میشه و این حرفا، یا نه این چیز دیگریست؟ میفهمان اگر یک کسی مختصر آشنایی به منطق داشته باشه و دقت بکنه در این مفاهیم، میفهمه این سر مخالطه که در این کلام هست. وقتی ما گفتیم وجود هست و بعد میگیم که وجود شیء مشخصی نیست، این تناقضی نیست؟ وجود که میگیم هست، یه وقت حقیقت رو میگیم، یه وقت وقت مفهوم وجود. اونی که شما میگید قابل انطباق بر هر چیز هست مفهوم وجوده. اولا رو کلام شما در مفاهیم شروع کردید، خب مفهوم الوجود، مفهوم الوجود موجودان، یا میخوام بگیم، البته اینا ایشون دیگه این توضیحاتش رو ندادن، مفهوم الوجود موجودان، یه وقت میخوام بگیم که به حمل شایع موجودان، یه وقت میخوام بگم حمل سنایی، به حمل اولی موجود. اگر به حمل اولی موجود هست، یعنی مفهوم وجود مفهوم وجود هست. خب بعد میگیم مفهوم وجود یه شیء مشخصی نیست، این چه تناقضی داره؟ میگیم مفهوم وجود یعنی مفهوم هستی عامی که بر همه چیز قابل انطباق، این تناقض داره با اینکه بگیم شیء خاصی مشخصی نیست؟ حساب مفهوم کلی و انطباقش بر افراد یه حساب هست، وجود یک شیء و داشتن عدم و نقیزش در خودش حساب دیگری است. ما میگیم یه مفهوم کلی است منطبق بر مصادیق کسی، کجا تناقضه؟
منافاتی با هم نداره. حالا میگیم باز مفهوم وجود همون مفهوم عام است و به عمومه سیرت میکنه در این اون. وقتی هم انسان شد، حجر شد، انسان موجودون، حجر موجودون، سایر چیزها حرکت موجودون. حالا که حرکت میگیم موجودون، حرکت هم یکی از همون مصداق، از همون مفاهیم عام است. منافاتی نداره با اون، اون از بین نرد. حالا حرکت هم میگیم موجودون، تناقضی است بین اینا. ولی این حرفا در مفهوم از چرا به مصداق داره. حالا فرض کنید مثلا مفهومی هم چیزی شما ازش تحلیل کردید و گفتید نه این مفهوم رو کل لازم اومد، اونجا که فرض ناقوی دودن منصار لاموجوده، تحلیلش کردیم دیدیم نه درست نبود، این چرا توی واقعیت خارجی داره، این مفهوم ذهنی، این چه دلالت داره برای اینکه متن واقعیت خارجی درش تناقض وجود داره و در اثر این تناقض شیء سوم به وجود میاد. یه اشاره به این میکنن و بعد تفسیرش به بیان اصولش می‌پردازن. نظرتون بسیطتون علال اطروحت و اتباق و ترکیب، یک نگاه ساده‌ای به این وضع رو عرض کنم که هم نهاد و برنهاد این حرفا در قضیه وجود که مشهورترین سالوس‌های هگل هست به وضوح دلالت می‌کند بر این که هگل اصل تناقض را نفهمیده است. بله اینجا چیه؟ بله این نظر ساده ای کاملا روشن میکند که آقای هگل اصل عدم تناقض در منطق کلاسیکی را نفهمیده. این فیلسوف جلیل القدر اگر درست تصور کرده بود که عدم تناقض که اینا میگن اصل عدم تناقض یعنی چی، شرایطش چی است، یه همچه حرفایی نمیزد، ربطی نداره این حرفا به اون تناقض. نفهمیده از اصل عدم تناقض را اونطور که باید بفهمد، موقعی که اینا الغا کرده و جاش اصل تناقض را گذاشته. لا ادری کیفه اسکاتی و هگل ان یشرح لنا تناقض او النفی و الاثبات المجتمع فی مفهوم الوجود. آخه چجور میخواد بگه مفهوم وجود مشتمل بر تناقض است؟ مفهوم هستی چطور مفهوم نیستی توشی؟ این مفهوم الوجود مفهوم عام دونشه. خب مفهوم وجود بعد از مفهوم عام و خب ولی ذالک قابل لن یکون کل شی، چون مفهوم عامیز قابل انطباق بر هر چیزی، قابل لن یکون نباتن جمادن ابیض اسود دائره و مربع الی آخر. لکن هل معنا هذا ان هذه الابداد و الاشیاء المتقابله مجتمعتون کلها فی هذا المفهوم؟ معناش این است که توی مفهوم هستی مفهوم درخت است، مفهوم حیوان است، مفهوم غیر الحیوان هست، مثلا توی مفهوم هستی اینا هست. مفهوم هستی این چطور توش نیست؟ لیکون ملتقن لنقائض و الازداد، تا اینکه بگیم تو خود این مفهوم محل التقاء نقائض و ازداد هست. طبعا لا، فان اجتماع الامور المتقابله فی موضوع واحد شیئون، اشیاء متقابل در یه چیز جمع بشن یه حرف هست، امکان صدق مفهومی بر اشیاء کثیره نیست، مطلب دیگری است. مفهومی است منطبق بر افراد کثیره، یعنی حکایت از یه جهت مشترکی در این اشیاء کثیره میکنه. نه قابل بر مصادیق بشه، ولی تو خود این مفهوم که نیست. کجا؟ در اونجا گفتن میگن میخواد بگی، میگن میخواد بگی خود اینها، خود مفهوم نبات و جماد توی این مفهوم جمع شده، این که نیست. ببینید میگه سوال میکنیم، میگه ما نمیفهمیم چی میخواد بگه آقای هگل. میخواد بگی توی مفهوم هستی چون منطبق میشه بر اشیاء دیگه، یعنی اونا دیگه توی این مفهوم هست؟ نه، خود مفاهیم نبات و شجر. نه خود این مفاهیم میخواد بگید توی مفهوم هستی هست؟ نه، مفهوم هستی توش مفهوم نبات هست. میخواد بگید که نه، نمیگم این مفاهیم توی اینه، بلکه این مفهومی است که قابل انطباق بر نبات خارجی، حجر خارجی، انسان خارجی، بله این هست. اما این انطباق چرا به اجتماع زبدین داره؟ چیزی تو اون مفهوم جمع نشده. یه مفهوم عام واحدی است قابل انطباق بر مصادیق کثیره خارجی. صدق بر مصادیق کثیره که معنی است که تو خود مفهوم تناقض وجود داره.
فالوجود مفهوم لیسه دیگه نقایز و سواد و البیاز، توی مفهوم هستی که دیگه سیاه و سفیدی نیست. اول نبا بله نقایز و نقیز ها چی؟ نه ظاهرن نقایز منست چون نقاط را به سواد و بیاد میشه نشون بده نسبت بدن، اما به نبات و جماد یک کسی نمیگه نقاط. از نقیزهایی که بین سواد و بیاد یا نبات و جماد هست، چون اینا اطلاق نقیز میکنن بهش، زد و نقیز و اینا را به یه معنا استعمال میکنن، اما را با یه چوب میرون. و این نمایسه و هم یکونه هازا اوزار لا انهو هو هازا و زاکمه ان، بله مفهوم وجود میشه این بشه میشه اون بشه، بعد این منطبق میشه اون منطبق میشه، نه اینکه هر دو هست پی وقت واحد و نه در معمولات هیگل. خب حالا ما از معمولات هیگل صرف نظر میکنیم، بحث هایی که در مفاهیم کرده اینا رو میذاریم کنار، چون حالا نرفتیم ما به جنگ هیگل، مقصودم یه توضیحی بود که اصل منطق دیالکتیک از کجا پیدا شده و هیگل چجور گفته شروع مذهبش رو شروع کرده. بحث ما با مارکسیست ها حالا باید ببینیم که اینها چجور در عالم خارج پیاده میکنه. و ندع مقولات هیگل، مقولات هیگل را میگذاریم، مقولات نه یعنی حرفاش، یعنی این همین سالوس هایی که در مفاهیم داره. لندرس الجدل المارکسی فی خطوطه العریبه، حالا میخوام بررسی کنیم دیالکتیک مارکسی را در خطوط عریضش، یعنی در خطهای اصلیش. التي وضع تصميمها الاساسي هيجل نفسه، که طرح اساسی این چیز را این جدل را خود هگل قرار داده بود، طرحش را او ریخته بود. و الخطوط الاساسيه اربعه و هي حركه التطور، تناقضات التطور، قفزات التطور، الاقرار بارتباط العام، حرکت تحولی، تناقضات تحولی، جهش های تحول و اعتراف به همبستگی کلی.